сейчас будешь смотреть.
بسم الله الرحمن الرحيم خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد ولعنة الله عرض شد که اگر کسی قصد اقامه عشره کرد با توجه به روایات وارده در این باب و صحیحه ابی ولاد ما حصل این شد که اگر یک نماز 4 رکعت از او صادر شد و بعد از اینکه نماز 4 رکعت از او صادر شد از قصد اقامه عدول کند، باید مادامی که در اونجا هست نماز رو تمام بخواند، ولی اگر قبل از اینکه نماز 4 رکعتی از او صادر بشود عدول بکند، مادامی که در اونجا هست نماز را باید قصر بخواند. بحث‌های مفصلی شد، یکی اینکه حالا این عدول اگر در اثناء صلات شد چه حکمی دارد. مشهور و معروف بین عدول قبل از رکوع رکعت ثالثه و بعد از رکوع رکعت ثالثه فرق گذاشتند، کما اینکه البته مشهور قائل شدن به اینکه نماز باطل است اگر قبل از رکوع رکعت ثالثه بعد از رکوع رکعت ثالثه باشد. قبل از رکوع رکعت ثالثه نماز را باید عدول کند، به قصر رو تمام کند. این فرقایش مشهور بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تفصیل دادند، فرمودند قبل از رکوع رکعت ثالثه نماز را مثل مشهور قصر می‌خواند، بعد از رکوع رکعت ثالثه این نماز را مکلف است به تمام و صحیح هم هست، ولیکن مادامی که در اونجا هست نماز را باید چی قصرن بخواند. این فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در مقام بیان مختار خودشان این چنین فرموده بودند که تلبس به صلات رباعیه کفایت میکند در صدق این که این شخص صلات رباعی ازش صادر شده است. و لحاظا از فرمایش ایشان اینجوری استفاده میشود که ایشان فرقی بین قبل از رکوع رکعت ثلاثیه، قبل از رکوع رکعت ثالثه و بعد از اون نگذاشتن، و در هر دو صورت نظرشان بر این می شود که باید نماز را تمام بخواند مادامی که در اونجا هست، گرچه اینجور نفرمودن. ولیکن عرض کردیم که قبل از رکوع رکعت ثالثه چون دلیل دو تا روایت داشتیم، اینی که اختیار شد این بود، دو تا روایت داشتیم که در اونجا دارد که در اصل که مربوط به اثناء بود، اونم قبل از رکوع رکعت ثالثه. امام علیه السلام فرموده دو تا روایت هر دو از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. فرموده بود یعنی شخص باید نماز را به صورت قصر تمام کند، ولی بعد از رکوع رکعت ثالثه با توجه به اینکه تلبس صدق کرده است و دلیلی هم برخلاف ما نسبت بعد از رکوع نداریم، لذا این صدق میکند که صلات رباعی ازش صادر شده است، حق ابطال این صلات هم ندارد. دقت دارید بر اساس مطلقاتی که وارد است در مقام که به عنوانی که انسان حق ندارد عمل خودش رو باطل کند، لذا این شخص در حقیقت صلات رباعی ازش صادر شده است و لذا این نماز را باید تمام بخواند. بعد از اینم مادامی که در اونجا هست باید نماز را تمام بخواند، اونی که اختیار شده بود. این خلاصه اون چی بود که عرض شد. بعد عرض کردیم که صلات قضا ولو رباعیان اگر از این شخص صادر بشود اثری در رابطه با تمامیت صلات ندارد، لذا اگر قصد عشره بکند و صلات قضایی را رباعیان بخواند و بعد از این عدول بکند، کان کمن لا صلا صلاتن تماماً صلاتن واحده به تمام، ولهذا یجب علیه القصر. یا اگر نافله است صلوات رباعیه را بخواند، مثلا نافله ظهر را بخواند، بعد از خواندن نوافل از قصد عشره عدول کند، ولی کن هنوز فریضه ازش صادر نشده است، باز گفتیم اثری ندارد. انما الکلام در این است که اگر روزه بگیرد بر اساس قصد اقامه عشره ولیکن صلات رباعیه ازش صادر نشد. آیا این که اقدام به گرفتن روزه کرده است با این که هنوز صلاتی ازش صادر نشده است، خب جواز روزه به این است که باید یا وطن باشد یا در حکم وطن که قصد عشره کرده باشد، بلا مسافر باشد روزه از او صحیح نیست، مگر این که به نظر مثلا. حالا اون مطلب آخری است، ولی طبع اولی این است که صیام بدون این که شخص به حال مسافر نباشد صحیح نخواهد بود. صیام از مسافر صحیح نیست. این بحث نظیر همون مطلبی است که در قبل گفته شد در مورد صدور صلات رباعیه. اختلاف نظری بود و اون این که آیا ذکر صلات واحده به تمام که در روایت آمده است از باب ذکر مصداق است، یا اینکه نه ذکر صلات رباعیه به تمام به عنوان ذکر مصداق نیست، خصوصیتی در صلات رباعیه تمام هست. اگر به عنوان مصداق باشد، ما به طور کل باید بگیم هر عملی که صحت او مشروط به این که شخص مسافر نباشد باشد و متوقف باشد صحت عمل برای اینکه این شخص مسافر نباشد، اگر چنین عملی از او صادر شد، اگر بعد از صدور این عمل عدول از قصد اقامه بکند، یجب علیه تمام. این را اگر بگیم احسنتم. بنابراین فرق نمی کند، خب نافله صلات ظهر یا عصر هم مشروط برای این است که شخص مسافر نباشد، بلا این نوافل ازش جایز نیست صادر بشود. یا روزه گرفتن همینطور، که ما اینکه صلات رباعی هم همینطور هست، ولی صلات قضا که مشروط به این نیست، چون صلات قضا هم در سفر اگر قضا صلات قضا تمام باشد، در سفر هم باید تمام بخواند. صلات قضا صلات قصری باشد که بخواد قضا کند در وطن، هم باید قصرن قضا کند. این واضحه دیگه، متوقف نیست بر اینکه مسافر نباشد. ولی روزه واضح هست اینه که اگر این چنین باشد، خب روزه گرفتنم با صلات رباعی تمام یا حتی نوافل هیچ فرقی ندارد، در اینکه اگر اینها ازش صادر شد بعد از اون عدول بکند، یجب علیه تمام. و اما اگر گفتیم نه، به عنوان ذکر مصداق نیست، بلکه ظاهر این است که در خود صلات واحده خصوصیتی وجود دارد، اگر اینجور گفتیم، خب بناهن الهازا نه خواندن نوافل در اینجا اثری دارد که اگر بعد از نوافل عدول از قصد اقامه کرد صلات درش واجب باشد تماما، و نه روزه گرفتن نقش و اثری دارد. این حاصل اون چیزیست. و چون اختیار شده بود در همین بحث در سابق به این که خود صلات آقا خصوصیتی دارد، ولذا صلات همون صلات رباعی هم است، نه اینکه صلات واحدهی تام و تمام ازش صادر بشه. اینجور معنا نکردیم، ولی صلات صبح رو اگه کسی دو رکعت خواند، این صلات واحدهی هست که تمام شده است. صلات مغرب رو اگر کسی بخواند، این صلات واحدهی است که تمام رو اینجور معنا نکردیم. گفتیم صلاتی که در سفر قصرن هست، در اینجا پس از قصد اقامه تمام کرده است، که تمامیت هم به تلبس به ورود در اون صلات هست، در این صورت صلات واحده به تمام. بنابراین گفتیم که این صلات خصوصیتی دارد، اگر این جهت باشد دیگه نباید تعدی کرد به نوافل، نباید تعدی کرد به روزه. این فرمایشی است که تا اینجا شده است. در مقابل این قول اگر یعنی صلات الواحده به تمام، لیس المراد من الصلات الواحده تمامیت، ای تمامیت نفس صلات، اعمن ان یکون رباعیتا او ثلاثیتا او ثنائیه، لیس معنا هذا الكلام به هذا الوقت، بل معنا انه یجب بعد صدور صلات الواحده رباعیه تماما یجب علیه تمام. حالا اینجا قول دومی که هست در این مسئله، و این بنابراین مبنا لا فرق بین این که عدول از قصد اقامه قبل از زوال باشد یا بعد از زوال باشد، فرقی در این جهت نیست. اگر بعد از زوال حق افطار نداشته باشد باید بگیم دلیل خاص آمده است، و الا ما باشیم و طبع اولی این مسئله اقتضا دارد اگر این که این شخص در صورتی که صلات واحده رباعی ازش صادر نشد و عدول کرد، کما اینکه یجب علیه القصر، در اینجا حق امساک هم ندارد. ولا فرق بین این که این به اصطلاح عدول و قبل از صلات رباعی خواندن قبل از زوال باشد امساک او، یا اینکه امساکش منتهی شده است به بعد از زوال. قبل از زوال که پر واضح است، کسی نگفته است که روزه را بگیرد، مگر اون کسی که برای صیام هم همون اثری را قائل است که برای صلات واحده قائل است. اونا بله میگن اگر کسی نیت صوم کرد و متلبس به صوم شد، لازم نیست که منتهی بشود الی مغرب و آخر وقت صوم، بلکه همون تلبس به صوم کفایت میکند در تعیین که بگیم این شخص متلبس شده است به عملی که اون عمل لا یصح الا اینکه قاصد اقامه حشره باشد، و تلبس او به این عمل فرق نمی کند صوم باشد، نافله باشد، یا اینکه صلات رباعیه باشد، هیچ فرقی بین اینا نمی. اون آقا میگوید بله باید این روزه را بگیرد، مادامی که در اینجا هست نمازش هم باید تمام بخواند، روزه هم اگر خواست در روزهای بعد بگیرد هیچ اشکالی ندارد طبق مبنای این شخص. تو اون قائل است به اینکه ذکر صلات واحده در روایت در صحیح ابی ولاد به عنوان ذکر مصداق است، اما غیر از این شخص نسبت به صوم در طرف قبل از زوال اتفاق رأی است که می‌فرمایند باید این صیام خودش را به هر حال افطار کند و حق این که امساک کند تا مغرب را حتی نسبت به این صوم ندارد. در مقابل این قول که قول اول این شد خلاصه که این صیام اثر صلات رباعیه را ندارد، ولا فرق بین این که قبل از زوال عدول کند از قصد اقامه یا بعد از زوال عدول بکند، در هر دو صورت این صوم او درست، صیام او و امساک امروز او درست نیست، و مادامی هم که در اینجا هست نماز را باید قصرن بخواند. این قول. قول دوم فرمایشی است که مرحوم شهید ثانی بیان فرموده اند. اینها تفصیل بین قبل از زوال و بعد از زوال دادن. اگر بعد از زوال منصرف بشود و اعراض و عدول کند از قصد اقامه، ولیکن هنوز نمازی ازش صادر نشده است، مثلا زوال شمس که محقق شد این شخص صائم هست اما هنوز نماز را اول وقت نخوانده است، و قبل از آنی که نماز بخواند از قصد اقامه خودش عدول کرده است، ایشان میفرماین این که ما بگیم در اینجا که بعد از زوال از افطار بکند، این را خلاف نص میدانند که در روزه، حالا فرض کنیم ماه مبارک باشد، بعد از ظهر شخصی که صائم است نمیتواند افطار بکند، در مثلا فرض کنیم غذای ماه مبارک باشد، ولی قبل از ظهر است که میشود. اگر مسافر هم باشد وقتی بعد از ظهر شد دیگه حق ندارد افطار بکند. از این طرف اگر بگیم روزه بگیرد، به یک محظور آخری پیدا مبتلا میشیم. مرحوم شهید میفرمایند رو امس افطار کند بعد از زوال خلاف نص صریح است که افطار بعد از زوال جایز نیست. اگر در روزه واجب عرض میکنیم ها، اگر بگیم که نه افطار نکند ولی در عین حال نماز را چیکار بکند، چون نماز رباعی ازش صادر نشده است، نماز را قصرن بخواند، تفکیک شده است بین قصر و امساک.
بله
بله اینا قابل جمع نیست. یعنی اگر روزه میتواند بگیرد باید نماز را تمام بخواند، اگر نماز قصرن خوانده میشود نباید امساک کند و روزه بگیرد. بین این دوتا جمع ممکن نیست، که یعنی از یک طرف نسبت به نماز، نماز او قصری باشد ولیکن جواز افطار، جواز امساک هم داشته باشد، بلکه واجب باشد امساک بر او. بین وجوب صوم، بین وجوب صوم و وجوب قصر، این دوتا از نظر شرع قابل جمع نیستند. چرا؟ چون ملازمه قرار داده از شارع بین افطار و قصر، امساک و تمام، هر جا نماز تمام است امساک جایزه، هر جا نماز قصر است امساک جایز نیست. و در اینجا شما اگر بفرمایید بعد از زوال امساک باید داشته باشد، از طرفی نماز چجوری باید بخواند؟ قصرن بخواند. این تفکیک کردید بین قصر و افطار، بین امساک و تمامیت، این تفکیک شده است و این تفکیک جایز نیست. نه نباید تفکیک بشود. نه بعض موارد کجا حالا این اشکالی که مرحوم شهید داره میفرماید اگر ما اینجوری بگیم که صوم را ادامه بدهد ولی قصد نماز را قصد بخونه، ما تفکیک کردیم و اون ملازمه را قبول نکردیم. و در روایت هم آمده است، اونی که در ذهن هم است، کل ما قصرت الصلات یا قصرت الصلات افطرت، هر جا که نماز را قصر بخوانید باید افطار بکنید. این عنوان هست. اگر بعد از ظهر کنید، خب ببینید بحث این است که بعد از ظهر نماز، اون بعد نماز قصر است مادامی که در اون وطن هست، پس باید خارج بشود. وقتی خارج شد الان متلبس شده و تکلیف فعلی او چون نماز را نخوانده و این واجب موسعی بوده دیگه، اونجا نخوانده است، حالا که متلبس به سفر شده است برو، ولی میشه در همون جایی که هست بدون اینکه عنوان مسافر را پیدا بکنه در این حال امساک واجب باشد و از طرفی نماز قصر بشود؟ نه، این عنوان جدیدی پیدا کرده است و چون تکلیف را اونجا انجام نداد، این به حسب عزم رضا اگر کسی مسافر بود آمد در وطنش باید نماز تمام بکند یا قصر؟ و تمام بخونه دیگه. عکسش هم هست، در وطن نماز رو نخوان در سعه وقت بود و خارج از وطن شد و مسافر، چون اونجا نماز رو میخواد بخونه اونجا باید قصر بخونه. این بعد رفت
مارد مسافر که قبل از زواج رسول الله صلی الله علیه و آله اینجا روزه باید بگیره، نماز شکسته باید روزه باید بگیره قبل از زواج.
قبل از زوال برسد به کجا؟
مقصد مثلا
خب نماز چطور قصر
روزه
روزه اگر مفطری انجام نداده است قبلا باید امساک بکند و به هر حال اگه با مبارکه متعینه برش امساک بکنه، نیت کنه و به هر حال روزه رو بگیره. ولی اگر مفطری را قبل از اینکه ورود به محل اقامه انجام داده باشه، اون هیچ دیگه اون روزش روزه نگرفته است دیگه.
قبل از زوال.
بله قبل از زوال دارم عرض می‌کنم. بله قصد اقامه باید داشته باشد، یاد به وطنش بحثینه. پس بنابراین ایشان این جهت رو بیان میکند که لذا میفرمایند اگر بعد از ظهر این شخص حق افطار ندارد، باید دیگه مسافر هم نیست و نیت اقامه این شخص در این صورت دیگه اثر دارد که این از عنوان مسافر بودن او را چی؟ خارج میکند. پس بنابراین افطار نباید بکند و نماز را باید تمام بخواند. پس فرق میگذارد بین این که امساک او مثلا روسی و صوم او ادامه پیدا کرده باشد به بعد از زوال، یا اینکه به بعد از زوال کشیده نشود. اگر عدول از قصد اقامه در صورتی که روزه گرفته است ادامه پیدا بکند به بعد از زوال، یجب علیه الامساک و یجب علیه الصلاة تماما ایزن. و اما اگر قبل از زوال باشد، میفرماید خیر، اگر قبل از زوال باشد که ما اینکه امساک بر او واجب نیست، بعد در صورت عدول نمازم بر او چی؟ قصرن واجب می شود دیگه، تمام جایز نیست برایش. این بیانی است که مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمودند. خب در روایت صحیح این چنین وارد شده است، دو تا روایت صحیح در اینجا هست که راجع به صوم، اذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم. پس ببینید خروج شخص از محل اقامه یا وطن اگر بعد از ظهر باشد، اون روز رو باید روزه بگیرد. باز در روایت دیگر از حضرت صادق سلام الله علیه انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم فقال ان خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، واضح معنا، و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه. این بیانی است که مرحوم شهید رضوان الله علیه بیان فرمودند که فرق میگذارند در حقیقت بین قبل از زوال انصراف قبل از زوال یا اعراض انصراف بعد از زوال. نهایت دیگه بحث روزه دیگه، پس این روزه اثر کرده دیگه. نماز بله قبل از زوال نماز قصر است، بعد از زوال که باید روزه رو ادامه بدن نماز میفهمه تمام است.
نه حدیث نمیگه.
نه حدیث نه، مرحوم شهید از این حدیث استفاده کرده است. بعد از اون ملازمه
تلازم.
اون تلازمی که هست مقتضای اون تلازم به زمینه این صحیح دوتا صحیحه این میشود، صحیح حکم روزه را مشخص کرده برای ما که قبل از زوال چه وضعی دارد و بعد از زوال چطور است. حکم صلات هم چون ملازم است با وضع روسیام، لذا اون هم از باب ملازمه حکمش روشن می شود. لذا می فرمایم قبل از زوال چون حق ادامه امساک ندارد یجب علیه القصر، بعد از زوال چون یجب علیه امساک لذا یجب علیه تمام ایزن از باب ملازمه. این بیانی است که ایشان فرمودند. ولیکن اشکالی که در اینجا هست اشکال در حقیقت صغروی است و اون اینه که ما اساساً موقعی میتوانیم این حرف را بزنیم و جایی برای این بحث است و نوبت به این مطالب میرسد که ذکر صلیت صلات واحدتین به تمام در روایت صحیح ابی ولاد به عنوان ذکر مصداق باشد، روی اون مبنا این حرفا خوبه. ولی اگر ذکر مصداق نباشد ما خود ظاهر صحیح رو نگاه بکنیم، ظاهرا در خصوص صلات این خصوصیت است و تسری از صلات به صیام و نوافل و اینها دیگه وجهی ندارد. طبق این بیان دیگه نوبت به این مطلب نمیرسد. چرا؟ برای خاطر اینکه شخصم که بعد از زوال اگر از نیت اقامه عدول کرد چون صلات واقعه به تمام ازش صادر نشده است، لذا اینجا حق ادامه امساک هم ندارد. لذا این قائل میگه حتی بعد از زوال هم بشود روزه را نمیتواند. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخص در وطن اون، حالا جواب از اون روایت بعد این اضافه را عرض بکنم روشن، اونی که در روایت وارد شده است که فرق میگذارد بین خروج قبل از زوال و بعد از زوال، ظاهر روایت خروج از وطن هست. به قدر این انصراف به خروج از وطن هم دارد،
یعنی از اقامت.
بله احسنت، نه به اصطلاح عدول از قصد اقامه، چون کسی که عدول از قصد اقامه می کند این در حقیقت از وطن خارج شده است، علل خصوص بنابر مسلک مشهور که حکم به وجوب تمام را نسبت به قاصد عشره از باب تخصیص در به اصطلاح حکم کلی وجوب قصر علی المسافر می دانند، نه از باب تخصص. پس بنابراین علی هذا این فرمایش مرحوم شهید در فرض و صورتی صحیح است که ما ذکر صلات واحده به تمام در صحیح ابی ولاد را به عنوان ذکر مصداق بدانیم، و حال اینکه ظاهرا بیان مصداق نیست بلکه خصوصیتی در صلات است که به لحاظ اون خصوصیت. چرا آقا؟ برای خاطر اینکه حسب قاعده اولیه‌ای که ما مبنا آن عرض کردیم، این شخص وقتی که قصد اقامه کرد دیگه عنوان مسافر را ندارد. اگر عنوان مسافر را ندارد لذا بر اون صلات واجب صلات تمام هست. این که بین صدور صلات واحده و عدم صدور صلات واحده تفصیل قائل شده از امام علیه السلام برخلاف اون قاعده اولیه می شود طبق این مبنا. اگر برخلاف اون قاعده شده است ما باید در امر برخلاف قاعده حسن ضوابط اصولی که داریم به قدر متیقن اکتفا بکنیم. قدر متیقن عبارت است از صلات و به غیر صلات، صلات اونم صلات رباعیه، بله صلات رباعیه، و به غیر صلات که نوافل یا صیام باشد نمی شود تعدی کرد، چون خلاف قدر متیقن است در این امری که برخلاف قاعده خواهد بود. فعلا هازا ایشان این چنین می فرمایند که اگر کسی صلات واحده ازش صادر نشد لا فرق بین این که قبل از زوال باشد یا بعد از زوال باشد، این صوم او صحیح نیست اگر قبل از صدور صلات واحده به تمام باشد. صلی الله علیه و آله. موضوع چی باقی است؟
یعنی
نه اصلا لا، یعنی الان هو مسافرون قطعا
تخصیص
نه مشهور قائلا، مشهور قائلا به این که این کسی که قصد اقامه عشره می کند مسافر است، ولیکن مسافرون که یجب علیه تمام. در مقابل مشهور محققین می فرماین خیر، این آقایی که قصد اقامه عشره کرده است لیس مسافر، یعنی به مجرد انه نول اقامه فی مکانن یصدق علیه انه لیس مسافر، و عنوان وجوب تمام حکم شرعی و مترتب علی من لیس به مسافر سواء کان متوطنن او قاصد للاقامه فی مکان غیر وطنه. القاصد للاقامه والمتوطن یصدق علیهما انه غیر مسافر و فی حکم سواء، فلهذا یجب علی المتوطن تمام کما یجب علی قاصد العشره تمام کما یجب علی المتوطن تمام. صلى الله عليه وسلم.